بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. قبل از ورود به درس اجازه بفرمایید که دو تا نکته را در امر طبی برز محضرتون برسونیم. یکی این که با عذرخواهی از جمع عزیزان ما و خصوص خواهران گرامی بهشون جسارت نشه، یه وقت قبلا هم به عرضتون رسوندم که در مورد زایمان سزاریم بود، متاسفانه به صورت یک رشد خیلی خطرناک و به شدت رشد بیجا داره، سزاریم بالا میره. قبلا هم عجز و ناله کردیم که عزیزانی که در محیط کلاس هستید، اگر دوستانی طبیب هستن، چه بین مردها چه بین خانمها، این عزیزان خانمها به خصوص در این رابطه یه فکری بکنن، یک مرکزی جایی چیزی برای زایمان طبیعی به وجود بیارن که تمام دخترهای ما، زنهای جوان ما، به خصوص دخترهای جوان که بندگان خدا تازه ازدواج میکنن، همین حالا گرفتاری های قضا و ماشین و دود و بوغ و ترمز کردن و تند رفتن و کند رفتن و این حال، اولا که باعث شده بسیاری از پسرها و دخترها به صورت نازا در آمدن، هم مرد از بالا به پایین افتادن و چیزهای خطری که ترسناک باشه، ترسهای دفعی، وحشتهای دفعی و هم این ماشین سواری های خیلی خطرناک، بعد خود بوق، صدا، دود، اینها همه الان از عوامل هم سرطان شده، هم سکته شده و هم در مرد و زن اینها و همچنین غذاها عامل عقیم بودن شده، که خیلی از پسرها، دخترها الان ازدواج میکنن و متاسفانه بچه دار نمیشن. نازیر سر همین گونه اموره. حالا در بین تعدادی که ازدواج میکنن و یه تعدادی هم که تازه بچه دار هم میشن، همین سر تولد اول فرزند طفلی ها به دست چاقوی جراحی و نمیدونم و سزارین و این گونه امور میفتن، که این طوری که بعضی از اطبا هم به من فرمودن، اینها بار اول که سزارین شدن دیگه مجبورن برای تولدهای فرزند بعدی، اگر تازه حال حوصله بمونه. و تمام اینها همه زیر سره و اینه که میخوان یه درد طبیعی بکشن و فرزند به دنیا بیارن، از این درد در خیالشون استیحاش پیدا میکنن و به خصوص اطبا و افرادی که در این امورن میترسونن و این باعث تضعیف قوه خیال میشه و قوه خیال زن بیچاره براش مسلمه که اگر سزارین نکنه طبیعی بچه به دنیا نمیاره، میمیره از این خیالات، و همین خیالات باعث میشه که رحم زن تضعیف میشه، اعصاب اینها خرد میشه و نمیتونه هم بعدم اگه فرض کسی جلو رو هم بگیره بگه طبیعی زایمان بکن و به صورت سزارین نباشه، چه بسا هم که واقعا هم بچه بمیره، به دلیل اینکه زن تضعیف شده، قوه خیال او رو به بازیش گرفته، دیگه اون قدرت زایمان از او گرفته شده. این بعیدم نیست، چه بسا زنی دچار حادثه موت فرزندم بشه. قوه خیال خیلی وسیعه، به خصوص قوه خیال رو در ابتدای جلد دوم داشتیم دیگه، فرمودید مبدأ اول تحریک بدنه. قوه عاقله ارتباط مستقیم با بدن نداره، اما قوه خیال ارتباط مستقیم با بدن داره، ولذا مبدأ اول تحریک بدنه. خیلی باید حواس رو جمع کرد. غرض این درد خیلی واگیر اجتماعی شده. با اینکه کجا بود مقاله میخوندم یا عزیز زی اطلاعی به من میگفت، اولین بار از یکی از کشورها که از اونجا سزارین شروع شده و به سوی ایران و کشورها آمده، الان خود اونها که عامل ابتکار سزارین بودن در کشورشون سزارین رو اجازه نمیدن، باید حتما خانمها زایمان طبیعی کنن، اما این بلا را به کشور ما فرستادن و متاسفانه هم دنیای پزشکی که باید دنیای انسانیت، این مقامی که آقا در کلمه اول 1001 کلمه جلد یک همین اول به نام طب، که الان اخیراً این به عنوان یه رساله مستقلی چاپ شده، بهتر شده، برای اینکه اکثری نمیدونن در طب از آقا چیزی داریم یا نه، این الان خیلی مستقل شده. حالا نگاه میفرمایید ارزش طبیبی که عیسوی مشرب است و باید انسان مرده را زنده کند، نعوذ بالله به توسط یک عده‌ای که به دنبال پول در آوردن هستند و کار رو بکشونن به سوی سزارین. و نمیدونم اینها واقعیت داره که عزیزان زی اطلاع میفرمان که هر یک سزارین نمیدونم 700 تومن 800 تومن 500 تومن ماشاءالله عجب پولی میگیرن. و مردم چرا اینجوری شدن؟ چطور اینجوری شدن؟ این همه مادرها، زنها، بچه های مادرهای قدیمی، بندگان خدا 5 تا 10 تا 15 تا بچه به دنیا آوردن، الان همهشون هم پیرن و خیلی هم نسبت به سنشون حساب کنی سختی هایی که کشیدن خیلی هم سرحالن. حالا ما که در این سن و سالیم، اگه به سن سال اونا برسیم معلوم نیست که اصلا استخون ما هم تو خاک باشه یا نباشه. اینها کجا عیب کرده و چرا برای نعوذ بالله امر دنیا و برای پول به دست آوردن چرا باید به این صورت در بیاد؟ خطرناک شده. من اولا که دلمون برای همه اجتماع میسوزه، خوش نداریم، و بنده هم از دورادور ای طرف اون طرف هم نشون دارم، به منم فرمودن زن طفلی دختر ازدواج کرده، خودش بچه دار به صورت طبیعی شده، دوران هم خیلی سرحال طبیعی تمام زندگیش رو خوب گذرانده، ادارم کرده، یک ساعت هم ننشسته، رخت بشور، لباس بشور، غذا بپز، خونه و همینجور. و طفلی حالا هنگام و زایمان که شده اینقدر تو گوششون نمیدونم کجا میان نوبت میزنن. یعنی چی نوبت میزنن؟ شما فلان شب باردار شدی، بعد میان بعد از 9 ماه مثلا چه و خانم شما نوبتتون شده، دیر شده، زودتر باید بچه داره میمیره، زن بیچاره رو تحریک میکنن. این زنی که باردار طبیعی شده، دوران حمل رو طبیعی میگذرونه، دوران زایمان که شده او رو میبرن دست، ولی من چرس کنم جسارت نشه، عبارت من یه وقتی به همه که یقینا نیست، اگر یه تعدادی قصد داشته باشن آدم ببره به دست جلاد بده، بعد این زن بیچاره رو بگیرن و سلاخیش بکنن، یه بچه به دنیا بیاره. همین که یه مقدار درد زایمان سخته، اون وقت اون درد عمل جراحی و بعدها و بعد رحم و این رحم پاره شده و چقدر گرفتاری جدایی بین زن و مرد و اختلافاتی که از این ناحیه در خانواده ها درست میشه، زنی که بیچاره سزاریم بکنه، نمیدونم تا یک سال با مرد با هم دیگر، خب این که زندگی نمیشه، این که حیات نمیشه آقا، این به این صورت در میان. دلم برای کل اجتماع که میسوزه، اما دستمون بر نمیاد اگر حرفمون خریدار نداره و اجتماع همه جا گوش نمی کنن. اقلا دلم پیش محیط کلاسه که بالاخره الان این همه دخترها، این همه خانمها، زنها، آقایان، اینها آجان، یه برنامه بریزید. عزیزانی که طبیب هستید در کلاس، با همدیگر یه جوری همدیگر رو پیدا کنید، جمعی بشید. خانمهایی اگر طبیب داریم، پرستار داریم در محیط کلاس، لطف بفرماین همه با همدیگر جمع بشید، یه فکری برای قضیه بکنید. اینا خیلی مهمه. اگر ما تن سالم نداشته باشیم، این درس ها از دست ما در میره. و هر حال عزیزان، راجع به بلای سزاریم بشینید فکری بفرمایید. و اگر واقعا کسی پولی داره میتونه منبع درآمد برای خودشم باشه و یه جایی رو درست کنه، یه محیطی رو، یه ساختمانی رو، اونجا مخصوص مثلا ساختمان زایمان باشه، زایمان طبیعی، اطبا هم باشن، ناظرم باشن. و اگر خدای نکرده حالا هر 100 تا زنی یک دونه دوتایی به مشکلی افتادن، خیلی دیگه داره کار به تنگنا میرسه، خب بسیار خوب، حالا از باب ناچاری چه میشه کرد؟ جان مادر در خطر، جان فرزند در خطر باشه، بگیم که مثلا تن در بدن به یه عمل جراحی، مثل این همه اعمالی که هست. اما این طور که همینجور ولنگواز، همینجور به وفور همه زنها رو سزاریم بکنن، این خطرناک شده و بسیارم خطرناک شده. یه فکری آقا راجع به این موضوع بفرمایی. و اگر کسانی هستید حرفتون به جای میرسه و میخواهیدم حرفای بنده رو هم مثلا یه جوری بکنید، بنویسید، به جاهایی بفرستید، به مراکزی، به بالای کشوری، بعضی از دوستان دیدم که دارن این کار رو هم میکنن، از یکی از شهرستانها، ساری گویا و ساری، دارن مینویسن به بالا که آقا به درد این بلای عمومی اجتماعی برسید. این یه مطلبی در امر زایمان سزاریم. یه مطلب هم عزیزان من راجع به مسئله حجامت. حجامت در شرع مقدس ما خیلی جایگاه داره، خیلی در این رابطه روایات داریم و از قدیم الایام در طب اصیل اسلامی ما و قبل از اسلام در کلن در طب بشری حجامت ریشه داره. و با اینکه آدم به ظاهر از جنبه ظاهری الان نمیشه بی خود یه جای بدن خودش رو تیغ بزنه، زخم کنه و ضربه اینطوری به بدن زدن اشکال داره، اما با این حال در مورد حجامت شرع مقدس اون همه تأکید فرمود که اهل بیت علیهم السلام حجامت داشتن، پیغمبر اکرم حجامت داشت، اینها سیره بزرگان سلفه. حالا متاسفانه همون جوری که در خیلی از امور طبی صنعت آمده، کارهایی رو انجام داده که این کارها دیگه باعث شیوع بعضی از گرفتاری ها شده، شبیه مثلا ایدز و امثال اینها که خیلی فراگیر شده و متاسفانه نمیدونم چه فرمودن، در کشور ما هم بیش از 1,000,000 نفر ما داریم الان مبتلای به این بیماری و اینم به انهای گوناگون تسری پیدا میکنه در افراد، اشخاص. حالا تازه در فقط در بخش حجامت، حالا خیلی خوب آدم اون شاخه مثلا و گوسفند را، گاو را، آهو را، چرا، هر چرا که تعبیر میشه در اصطلاح طب، مهجم، مهجم که در مورد اون شرف شمس داریم، شرف شمس که آقا در 1001 نکته دارن، اشعاری از یکی از آقایان شیخ بهایی یا جناب عیانی، کی عیانی باید باشه که علامات شرف شمس را باید چجور نوشت تا میرسه اون آخر، اون واو را باید به صورت مهجم نوشت. مهجم همین این شاخه برای مال حجامته که نیم قوس داره تقریبا. بله خب، حالا آدم بخواد به جهت این که مبادا این شاخ را افراد دیگر استفاده کرده باشن، چون بحث خون هم هست و اون مریضی های مثل ایدز و امثال اینها هم از ناحیه خون تصریف ادعا میکنه، هست از این ظرف های یک بار مصرف هست که و بهداشتی هم هست و جایی هم مصرف شده نیست، اولین بار در یک فرد به صورت یک بار مصرف انجام میشه. اگر بشه که عزیزان حجامت را برای خودتون یه سنت بفرمایید، خیلی در سلامتی شما اثر عجیبی داره. این حجامت معروف که پشت را خون میگیرن، خونهای کثیف را میکشن و تیغ میزنن، این در اصطلاح طب این میشه حجامت مع الشریط، که حجامتی که با تیغ باشه، اون نقطه حجامت شده را و با تیغ بزنن که خون در بیاد، این تعبیر میشه به حجامت مع الشریط. و اگر در طب قدیم قدما لفظ حجامت به نحو اطلاق آمده با کلمه مع الشریط یعنی با تیغ، اگر این لفظ نیامده حجامت به معنای بادکش کردنه، در حقیقت اونم بادکش کردنه، اینم بادکش کردنه، اما اون یکی تیغ میزنن خونهای کثیفی که حالا نوعاً در این قسمت پشت مثلا انسان حجامت میشه، بهترین جایی که هست، حالا جاهای مختلف هم داره به غیر از این بادکشه. بادکش یه لیوانی را، یه استکانی را، اینا رو میگیرن و توش به یک نحوی حرارت میدن، دود میدن، یا یه چوب کبریتی روشن میکنن میندازن توش، هنوز چوب کبریت خاموش نشده، اینو میزنن به یه قسمت نرم بدن که بتونه اونجا بچسبه، مثل زالو میگیره بدن را و قشنگ بادها، و این تعبیر میشه به بادکش. چیزهای مضراتی که در درون بدن هست این میکشه بیرون میاره. اینها در بین قدما رسم بود، هر روز هم، حالا آقا جانم که فرموده بودن یه وقتی که اگر بشه هر روز صبح بچه ها پایشون را مثلا اینها بادکش میکردن از قدیم، یعنی قدیما مرسوم بود، الان اینا برداشته شده، با اینکه معونه هم نداره، نه خرجی داره، چی نداره، فقط یه استکانه. و چقدر سردردها را قدیم با همین بادکش ها رفع میکردن، ما دیدیم در روستاهای ما روی پیشانی پیرمردها پیرزنها گاهی جای استکان بود، سرشون درد که میکرد دیگه قرص و کپسول و آمپول و میدونم اینها دیگه همه رو له کرده، اصلا بدنهایی چی باقی نمونده، یک انباری از داروخونه است، بدن نیست، تمام اعضا و جواره همه شیمیایی شده. ولی اونها روی پیشانی خودشون استکان را به همین صورتی که عرض کردم دود میکردن، آتیش میکردن، یه طوری که حواس جمع باشه مثلا بدنم نسوزه، و بعد میزدن به پیشانیشون، 10 دقیقه یه روبی چقدر بود و بادکش میکردن، سرشونم خوب میشد راحت. این بهترین طریق و معالجه سردرد قدیمی ها بود. حالا عزیز من الان سردردها البته با این ماشین ها و با این بوق و با این خیابون، و که الان میبینید خونهایی که به خصوص کنار خیابون هستن، اینا بیچارها چجوری به سر میبرن، و تازه هم مثلا پوزم شده که بله خونه ما لب خیابون تجاری مسکونی هم هست، پایین مغازه جوشکاری نمیدونم، بله صبح تا غروب دستگاه جوش پدر در میاره، بالا هم که صبح تا غروب، شب تا به صبح ماشین، الان میبینید همینجا نشستیم این ماشینا رفت آمد چقدر ذهن آدم رو مشغول میکنه، همچون نیست که نفس بیکار باشه. اینها بود، الان کار به جای کشید عزیز من که دیگه به طور کلی از امور طبیعت دست برداشته شده و بشر بر میگرده، چه امروز چه فردا چه نمیدونم 10 سال بعد 20 سال بعد بر میگرده. آقا به یقین بدونید بر میگردن، شک نداشته باشید، من تا الان به روشون نمیارن. الان صنعت کاری طوری داره میکنه که دیگه به روشون نمیارن، وگرنه باید برگردن. راه نیست، راه اینه که باید بیاییم در دامن طبیعت زندگی کنیم. حالا پیشرفت صنعت درست، هر کسی علم رو منکر نیست، اما این علمی که علم صنعتیه اگر بتونه با طبیعت هماهنگ بشه خوبه، وگرنه بخواهد صنعت یعنی بشر بیاد با ساختهای خودش با طبیعت نظام هستی به این عظمت مخالفت کنه، یقین بدونید شکست مال بشره، چون بشر موقته، این مصنوعی، این ساخته دست انسان موقته، انسان محدوده، اون که سازنده طبیعت هست غیر متناهیه، ولذا عالم نظام تکوین عالم غیر متناهیه، روی علم مطلق و علم انباشته روی همه. معلومه که بشر جاهل حالا یه تحقیقی کرده، یه 4 تا هواپیمایی ساخته، یه 2 تا کشتی ساخته، یه 4 تا موشک ساخته، نمیدونم یه 2 تا آپولو ساخته، 2 تا کامپیوتر ساخته. آخه معلومه این آقای محدود شکست خورده است. قرار باشه که علم محدود حاکمیت نظام هستی رو در دست بگیره، یا علم غیر محدود، روشنه که عالم و علم محدود محکومه، علم و عالم غیر متناهیه. بالاخره طبیعت عالم غیر متناهیه، طبیعت عالم علم انباشته روی همه، و صنعت ساخته دست بشر به علم فکریه، یه چیز حق و روشن و عیانه که بشر خودش رو باید به دست طبیعت بده، وگرنه با طبیعت مخالفت کنه این عدم تطابق موجب شکست بشر میشه و شده. و میبینید که تمام انبیاء و سفرای الهی و ائمه اطهار اینها به دنبال طبیعت رفتن، نه به دنبال صنعت. نه اینکه بگیم صنعت مخالفیم، اما اصل اینه که انسان با عالم طبیعت تطبیق کنه نه با صنعت. صنعت محدوده ساخت علم فکری بشره، محدوده علم فکری در مقابل طبیعت که عین علم شهودی هست معلوم است که اصلا قابل قیاس نیست. اون که عاقل است به نحو اتم خودش رو با طبیعت تطبیق میدهد نه با صنعت. حالا الان وضعیت طوری شده که دیگه مجبوریم که یه مقداری با صنعت کنار بیایم، برای اینکه خود به خود در امور صنعت زندگی اومده، زندگی صنعت اومده دخالت کرده. انشاءالله دقت بفرمایید، حالا کسی مخالف با تحصیل نیست، کسی مخالف با علم نیست، کسی مخالف با صنعت و تکنیک نیست، دهن پر میکنن و خیال میکنن که مثلا انبیا و سفرای الهی و ائمه نمیتونستن صنعت بسازن. نه اینها نبود، در زمان حضرت سلیمان اونقدر ساخت و سازها قوی بود، اونقدر ابتکارها و اختراعات بالا بود، خیلی زیاد. و اصلا ریشیابی بفرمایید، تمام اون چی که در دست بشر ساخته شده ریشه در وحی داره، منتها به این نحو که بشر آمد ساخته های خودش را در مقابل طبیعت به تقابل برد. طبیعت میگه زایمان طبیعی کن، بشر میگه نه حتما سزاریم باشه. این نتیجه شکست بشره، چون این اساس نداره، این ریشه نداره، این قوام نداره، این به فکر عادی بشره. این 4 روز فکر رسید، 2 جا رو میخونه خبردار میشه، بعد از 1000 جا از هزاران جا بیخبره، بعدها میفهمن که عجب اشتباهی کردن. اما عالم طبیعت اشتباه بردار نی. و بعضی از مواقع رادیو تلویزیون میبینم بعضی از آقایون دانشمندان عالمان در رشته های مختلف دانشگاهی وقتی حرف میزنن، خیلی باریکلا اقرارم میکنم، میگن آقا راهش اینه که همونی که طبیعت داره میسازه ما همون جوری رو بریم دنبال کنیم، وگرنه کارهای ما نتیجه نمیده. بعضی خوب خوش انصافن و خوبم حق رو بیان میکنن، به هر حال عزیز من، ما با علم دعوا نداریم و نگیم که آخوندها با تجدد و نمیدونم پیشرفت مخالفن. با پیشرفت مخالف نیستیم، اما پیشرفتی که بشر رو از بین ببره و حقیقت و انسانیت بشر رو له بکنه، که مثلا چی، حالا ماشین مدلش خیلی بالا رفته، نتیجه مثلا سم مازا، چی میخواد از این؟ درس 61، حالا حجامت رو هم اگر عزیزان میتونید دنبال بفرمایید، البته باید حجام درست حسابی گیر بیارید. حجام الحمدلله در محیط کلاس خودمون هم عزیزانی هستن، آیون اطباء پزشکایی هستن که به لطف الهی خیلی هم دلنشین، خیلی خوب اگر بفرمایید حجامت بکنید خیلی خوب میشه انشاءالله. درس 61، یکی از ادله در تجرد نفس و مغایرت آن از بدن، گفتار شیخ اشراق سهروردی بود که در درس 54 از کتاب اسرار الحکم حکیم سبزواری نقل کردیم و اون جناب این دلیل را در شرح مثنوی نیز آورده است که ما در همین کتاب جلد دوم صفحه 172 این عبارت را داشتیم. حالا الان این را آقا داره برای این پیش می کشن که یه چند تا مطلبی را در پیرامون نفس و بدن در این درس پیاده بفرماین و تا درس 62 دوباره دلیل دیگر بر اثبات تجرد نفس مطرح بشه. الان مقصود از این درس یه طرح یک بحثیه، بعد انشالله این را بعدها بیشتر دنبال می‌فرماییم و عبارتش این که یک دلیل بر تجرد نفس ناطقه غنای اوست از این بدن طبیعی در نام و شبه آن. میدونیم که نفس تا موقعی که در بیداری متعارف، بیداری ظاهره، با این بدن در کاره، همینی که الان در خدمت یک دیگر نشستیم. به خواب که رفته میبینید دیگه با این بدن کار نمی کنه. این بدن خوابه، با یک بدن دیگری کار انجام میده. خب حیث این که نفس در خواب و در شبه خواب مثل قشبه، مثلا تمثلات در حالت بیهوشی و در امور دیگر، حیث این که میبینید نفس مستغنی از این بدن طبیعی و جسم طبیعیه، این خودش یک دلیلی میشه بر اینکه نفس همین هنگامی که با این بدن هست هم از جنبه ذاتش مجرد از ماده و احکام مادهه. احکام فعلش، افعالش که میخواد کار انجام بده در نشأه طبیعت با این بدن کار انجام میده، و اگر از نشأه طبیعت منصرف شد در خواب یا در بیداری، از این بدن انصراف پیدا میکنه، با اون بدن مثالی و برزخی چیز میشه، محشور میشه و با او کار انجام میده. من تا الان یک کمی هنوز ذهن مبارک به دنبال بحث بدن هست، حتما که این بدن و اون بدن با هم دیگر به وحدت عددی جدای از یک دیگرن، یا اینکه اون بدن مثالی در طول این بدن مادیه. الانم عبارتی هم آقا داره که این بدنها در طول همان عرض میرسونیم. خب پس یک دلیل بر تجرد نفس ناطقه غنای اوست از این بدن طبیعی در نام و شرح آن، چه در نام بدن مثالی را مستعمله که داره با بدن مثالی کار میکنه، عمل میکنه. پس تصدیق میفرمایید که بدن در مرتبه ذات نفس نیست. همون تعبیر خوش قبلی، بدن مرتبه نازله نفسه که اگر در ذات نفس بود این بدن طبیعی، خب باید اگر نفس در عالم خواب هم که باشه باز باید با بدن طبیعی کار انجام بده. و حال این که نه، پس معلومه که این بدن در مرتبه عمل و فعل نفس حرفش پیش میاد، یعنی میخواد ببینه، بشنود، ببوید، بچشد، راه بره، حرف بزنه، بخوره، نگاه کنه و اینها، در این گونه امور این بدنش رو به کار میگیره. وگرنه اگر این امور عمل را برداریم، نفس در مرتبه ذات خودش خودشه، در مرتبه ذات خودش خودشه و بدن نیست، چون که در نوع بدن مثالی را مستعمل است و آن را تحریک میکند، اون بدن مثالی را، و به اون فاعل و منفعل میشه. همین جوری که الان در این بدن طبیعی هستیم فاعل و منفعل میشیم، یه وقتی یه کاری رو خودمون انجام میدیم با این بدن فاعل این کاری، یه وقتی هم نخیر منفعل میشیم، از سرمای محیط منفعل میشیم، از ضربه‌ای که از بیرون بر بدن ما برسه میبینید نفس ما انفعال پیدا میکنه. الان این درد از کجا برای نفس پیش آمده؟ این درد از ناحیه بدن برای نفس پیش آمده که از بیرون منفعل شده. مثلا یه غذای ناجور خورده، الان درد گرفته، این درد ادراک نفسه، این نفس این درد را از چه ناحیه پیدا کرده؟ از ناحیه بدن، این میشه انفعال. اما این ساختمان رو ساخته، این راه رو رفته، این خط رو نوشته، فلون کار رو انجام داده، اینجا فاعل کیه؟ فاعل نفس ناطقه است، به وسیله این بدن طبیعی این فعل را، کار را انجام داده. خلاصه الان لفظ استعمال آدم میبره به سوی این مطلب که نفس در مرتبه ذاتش بدن نمیخواد، یعنی وقتی به تجرد رسیده، جز این که اولین بار چرا باید نطفه باشه که در سیر استکمالی نطفه، علقه، مزقه، جنین تا کم کم نفس به سرحد تجرد پدیدار بشه. وقتی ثم انشأناه خلقا آخر، نفس از متن جسم و جنین پدید آمده، تحقق پیدا کرد به حرکت جوهری، از اون به بعد در سیرش به سرحد تجرد میرسه. مثل الان دیگه، الان نفوس ما در سرحد تجرده، پس در الان میشه گفت بدن در مرتبه ذات نفس دیگه نیست. درسته از ابتدا که داشت حدوث پیدا میکرد، تحقق پیدا میکرد، نیازمند به جسم بود، به ماده بود، به نطفه بود که بعدها هم حرفشو میزنی، اما الان نه خیر، الان از دل همون نطفه، ماده و جسم طبیعی یک نفسی پدید آمده که الان ذاتن مجرده و این بدن در مرتبه ذات نفس نیست. نفس با این بدن کار میکنه تا موقعی که در این نشأه است، از این بدن انصراف پیدا کرده، با بدن مثالی کار میکنه. حالا اون بدن مثالی رو کجا میسازن، به چه صورت میسازن؟ این بدن مادی رو خب علم طب تحقیقات میکنه، قرآن تطوری فرمود و طبیعیات فلسفه هم راهش رو تبیین کرد. ادله بر اثبات جسمانیت الحدوث بودن نفس هم اثبات کرده که این نفس از دل همین نطفه پدید آمده. این بدن مادی و طبیعی این نفس هم در رحم مادر به دنیا آمده از ناحیه نطفه و چه. این بدن ساختارش تا یه حدی الان میتونیم ادعا کنیم که برای ما روشنه، حالا به تمام جزئیاتش احاطه نداریم اما به طور اجمال میدونیم. اما اون بدن مثالی تو کجا ساخته میشه؟ اون که الان خواب رفتیم میبینیم بدنی داریم، با این بدن پرواز میکنیم، هواپیما میشینیم، با مردم هستیم، مثل همین حالت بیداری در خواب هم برای ما اشکال و صوری پیش میاد. اون بدن در خواب را که میفرمایید بدن مثالی، حالا چرا مثالی هم گفتن، چرا برزخی میگن و این تعبیرات به چرا، اینها انشاءالله بحث میشه. این بدن از کجا ساخته میشه؟ این بدن مادی رو میدونیم از رحم مادر و از نطفه ساخته میشه و از متن این بدن مادی و طبیعی و اون نطفه هم نفس ناطقه ساخته میشه بر اساس حرکت جوهری. خب اینا تا یه حدی حرفاش الان اجمالش روشنه و براهینش هم تا اینجا که خوندیم تا یه حدی گوشه و کنار براهینم پیاده شده، گرچه هنوز مبسوطم وارد این بحث نشدیم. اما اون بدن مثالی چگونه ساخته میشه؟ آیا اون را باز از این بدن مادی ساخته میشه یا نفس ما در ارتباط با فعل و اعمالی که در بدن مادی انجام میدهد بر اساس این اعمالش، ادراکاتی که با این بدن مادی به دست میآورد، بر اساس این افعال با بدن مادی اون بدن مثالی رو میسازه؟ که در حقیقت بدن مثالی هم به یک نحوی ساخته بدن مادی باشه، منتها نه اینکه بدن مادی در حقیقت او رو، یعنی وسیله ساختش بدن مادی باشه، که نفس ناطقه هر شخصی بر اساس ارتباط با بدن مادی و طبیعی خودش در طول عمرش با خوردن، شنیدن، حرف زدن، همین افعال روزمرگی شبان روزی داره اون بدن مثالی رو میسازه، که اون بدن مثالی ساخته نفس ناطقه انسانی باشه بر اساس اعمالی که در این بدن مادی انجام میده. اینجوری بگیم یا همینجوری که این بدن مادی از نطفه ساخته شده در تحت تدبیر ملکوت عالم، اون بدن مثالی را از عالم مثلا مثال بسازن جداگانه و بیارن و به نفس ما ملحق کنن و در عرض این بدن قرار بدن، بعد بگیم هر موقع که با از خواب بیدار شدیم بیایم با این بدن، این مثل یه ماشینی بیایم این بدن رو سوار بشیم و با این بدن کار کنیم، و به محض اینکه به خواب رفتیم از این بدن منتقل بشیم به اون بدن مثالی و با او عمل کنیم، اینجور وحدت عددی بگیریم. به این نحو میشه راجع به بدن مثالی خیلی حرف میخواد. و به اکثر قوا به اون تعلق داره که در خواب، در نوم، در خواب بدن مثالی رو نفس مستعمله، یعنی با او عمل میکند، کار میکند، افعال انجام میده و اون رو تحریک میکند، بدن مثالی را، و به اون فاعل و منفعل میشه با بدن مثالی و به اکثر قوا به اون تعلق داره. این به اکثر قوا به اون تعلق داره برای این است که نفس در مرتبه بدن مادی یه سری قوای نباتیه داره که این قوای نباتیش دیگه در هنگام خواب در اون بدن مثالیش دیگه مطرح نمیشه. اما قوای حیوانی نفس چرا؟ مثلا حواس پنجگانه در خواب میبینید دیدن هست، شنیدن هست، اینها هست و این گونه امور. حالا در هنگام بیداری یا در هنگام خواب بدن میبینید اگه غذا خورده، غذای مادی و طبیعی را این جسم طبیعی داره جذبش میکنه و مثلا داره بدن رشد خودشو میکنه، قوه قاضیه هم داره برای بدن غذا میفرسته و قوه دافعه هم داره فضولات را از بدن دفع میکنه، آماده دفع میشه. طرف میبینی از خواب بیدار شده، چیه؟ و مثل اینکه نیازمند به دفع بول یا براز پیدا کرده. پس بدن مادی و طبیعیش با قوای نباتی در کار هست، که نفس با قوای نباتی در بدن مادی الان تو خواب تو کاره، که غذایی که خورده داره جذب بدن میشه، داره هضم میشه و همینجور قوه نامیه داره بدن رو رشد میده همینطور. اما در خواب وقتی که نفس قرار گرفته با اکثر قوایش با بدن مثالی در کاره، با بدن مادی فقط با قوای نباتیه در کاره. اما با بدن مثالی که در خواب مشاهده میکنه، اون را هم میتونه با قوای ادراکی شبیه حواس خمسه در کار باشه و هم میتونه با وهم و خیال با اون بدن در کار باشه، هم میتونه با قوه عاقله هم با اون بدن در کار باشه. پس در هنگام خواب اکثر قوای نفس با بدن مثالی مشغول ادراکن، به خصوص قواهای ادراکیه، برخلاف قوای تحریکی. قوای نباتی بدن و نفس اینا نوعا قوای تحریکی هن، مثل همین قوه هاضمه، قوه جاذبه، قوه مصوره، قوه نامیه، قوه ها مثلا دافعه، قوه مولده، که اگه در خواب نطفه منتقل شده به رحم مادر یا در مثلا در جسم پدر غذایی که خورده، اون غذاها باید به صورت نطفه در بیاد. میبینید این قوای مولده اینا همه در کارن، اما اینا نوعا قوای تحریکی بدنن. ولی اکثر قوای نفس که از ادراکات حواس پنجگانه گرفته تا وهم و خیال و عقل و بالاترها مقام قلب، روح، اینها همه با بدن مثالی در کارن. اینی که فرمود و به اکثر قوا به اون تعلق داره، یعنی به بدن مثالی تعلق داره، برای این است که بعضی از قوای نفس احیانا هنوز در بدن مادی در کارن، ولذا بدن مادی حیات نباتی خودشو داره. این که الان در خواب است، این جسمش گرفته تو رخت خواب افتاده، این جسم الان جسم نباتی هست، نه فقط جماد باشه. جماد نیست، واقعا غذاهایی که خورده داره بدن رو رشد میده، پس این نباتیه الان، اما در حد حیوانی نیست. چرا؟ برای اینکه آثار ادراکات حیوانی در مرتبه بدن ظاهر نیست دیگه. الان این بدن بینا نیست، گویا نیست، شنوا نیست، خوانا نیست، نویسا نیست، اینها دیگه در او ظهور نداره. اما این بدن میبینید نفس میکشه، تراوت داره، تمام اعضا و جوارش با هم جمعن، غذایی که خورده در حال جذبه، در حال دفعه، در حال هضمه، در حال رشده. پس این بدن الان در مرتبه نباتیت فقط، اما الان اینجا نشستیم چطور؟ این بدن به عنوان بدن مرتبه حیوانی و انسانی من و شما محسوم بیشه، برای اینکه با این بدن داریم میبینیم. دیدن کار حیوانه، پس الان این کار دیدن داره در مرتبه بدن انجام میشه، اما در خواب که نیست. در خواب با این بدن دیدن انجام نمیشه، شنیدن انجام نمیشه، اکثر قوا با اون بدن در کاره. این بود عبارت وی که نقل کردیم، ماله عرض کردیم که شیخ اشراق سهروردی. و در درس پیش گفتیم که غیر ظاهر دست و پای دیگر است، یعنی این بدن در عالم رؤیا بدن مثالی برزخی است که نفس مستعمل آن است. خب الان این را می‌فرمایید بدن دنیوی، اون را می‌فرمایید بدن مثالی. لفظ را هم می‌بینید که می‌گیم این بدن اول، اون بدن دیگر، الان لفظ آخر. ولذا مثلا می‌فرمایید این دنیا، اون آخرت. آخرت آخر یعنی یه چیز دیگر، اما دیگره نه به این معنا هست که اون دیگری با اینی که در این نشأه هست با هم دیگر تباین دارن، که تباین نمی‌فرمایید. می‌فرمایید نفس تا موقعی که با این بدن در نشأه طبیعت هست، این را می‌فرمایید دنیای نفس. دنیا به محض این که نفس از این بدن انصراف پیدا کرد، با اون بدن دیگرش مشغول ادراک و استعمال و عمل و علم و عمل شده، اون وقت می فرمایید آخرت. آخرت، لفظ آخرت را دقت بفرمایید، فرمایند آخرت. اون وقت اون آخرت از کجا قیام کرده؟ اون از دل همین دنیا قیام کرده، همین جا برخواسته، غیر از اینجا نیست. همین شخصی که با این بدن مادی در این نشأه ظاهر مشغول کار بود، این دنیایشه. از این دنیا، از متن این دنیا اون آخرت قیام میکنه که اون میشه قیامت انسان، قیامت. بعد حالا اینجا را آیان در پیش گرفتن که قیامت اصلی انسان یعنی چه. ببینید آقا، کل بحث معاد و قیامت باید راجع به نفس ناطقه پیاده بشه. من و شما آخرت داریم، قیامت داریم، قیامت داریم، وگرنه این درخت، این سنگ، این چوب، این آفتاب، این آسمان، این هر کدوم برای خودشون یه موجودی هست در نظام هستی، در این عالم بیکران هم مشغولن. اینها ضرورتی نداره که قیامتی که برای من و شما میفرمایید این قیامت رو ببری برای سنگ و چوب بیرون پیاده کنی. این قیامت مال نفس ناطقه انسانیه، این آخرت مال من و شماست. ولذا اگر من و شما طورمون که عوض شده یه چیز دیگری شدیم، قیامت ما قیام کرده، میبینی اینی را که به ظاهر طوری میدیدی به اون آخرتت، به قیامتت، همین نظام هستی را طور دیگر میبینی. شما طور دیگر مشاهده میکنید و خلافم نیست. مثل این که الان ما چشم باز کنیم با عالم یک جور محشوریم، اما با شنیدن نحو دیگری با عالم محشوریم. وگرنه عالم یه حقیقته، موجود خارجی یه حقیقته، اشیاء در خارج یه حقیقته، منتها ما به انهای گوناگون اینها رو ادراک میکنیم، با لمسمون طوری، با دیدنمون طور دیگر، با قوه شامه طوری عالم رو ادراک میکنیم، با قوه سامعه و شنیدن طور دیگر ادراک میکنیم. پس الان با این بدن مادی هستیم، میگیم دنیا. این الان دنیایه. دنیایه یعنی چه؟ یعنی نفس ما با بدن مادی و طبیعی که از متن عالم طبیعت ساخته شده و نطفه و نون و آب و غذا و هوا و دریا و آفتاب و این عالم دست به دست هم داده، این بدن ساخته شده و از متن این بدن حقیقتی به نام نفس بر اساس جسمانیت الحدوث حادث شده. و تا موقعی که این نفس با این بدن در این مرتبه ظاهر در کار، میگیم الان دنیای ماست. به محض این که از این بدن در ارتباط با بیرونمون ارتباط رو قطع کردیم و با بدن مثالیمون شروع کردیم به کار، حالا میفرمایید اون یک بدن دیگریه، اون میشه آخرت. آخرت ولذا در روایت داره انوما اخ الموت، اخ که آقا در هزار یک کلمه راجع به این که نوم، خواب، برادر مرگ است، میفرماد ببین برادرم، برادر با برادر از یک پستان شیر میخورن. اینها هر دوتا در واقعش یه حقیقتن، خواب با موت یه حقیقته، دوتا حقیقت جدا نیستن. منتها خواب موقتیه، موت به یک معنا دائمیه. خواب با موت یه حقیقتن، همینطور که انسان با مردن آخرت میشود، با خواب هم آخرت میشه. منتها این به یک جهتی به نسبت به باز دوباره برگشتن با بدن مادی طبیعی، اونو تعبیر کردیم به نوم، اینو تعبیر کردیم به بیداری. بعد اگر آمد و طوری دیگه با بدن مثالی شدیم که دیگه این بدن مادی رو رها کردیم، اصلا میگیم آقا فلانی مرده، آخرت، قیامت چه؟ این همین شما هستیم، همین من شما هستیم. تا موقعی که با این قبر جسم طبیعی هستیم، اینجا دنیای ماست. به محض این که از این قبر جسم طبیعی در آمدیم، با قبر جسم مثالی شدیم، حالا این میشه آخرت ما. آخرت ما، دنیا آخر نشده. اگر میخواهید بفرمایید یعنی دنیا یعنی نفس ناطقه من که با این بدن بوده، الان با این بدن کار نمیکنه، آخر شده، درسته. پس دیگه آخر شده. دنیا نظام هستی آخر نمیشه. این آفتاب و زمین و آسمان و نظام هستی باقی و برقرارن، چون سازندهشون، خالقشون بر اساس علم عنایی حقش این نظام کیانی را به وزان عالم ربانی ساخته بر اساس علم مطلقه پیاده شده، این باقی و برقرار است ابداً، چه اینکه باقی و برقرارم بود ازلاً. حالا تطوراتی باشه، نشأه طبیعت، نشأه طبیعت هر لحظه به لحظه حرکت جوهری داره، دم به دم ذاتش متن حرکت جوهریه، که اگر حرکت جوهری رو بخوای بگیری که هیچی، هر لحظه به لحظه این نظام هستی، لحظه قبلش دنیاست، لحظه بعدش آخرته، باز این لحظهش دنیاست، لحظه بعدش آخرته، همینجور دم به دم دنیا و آخرت، دنیا و آخرت، یعنی به تعبیر آقا جلوه کند نگار من تازه به تازه نو به نو. حرف رو دنبال کنید، عجله نشه از اون حرفای عمومی و خطابی که نمیگیم اونها نه، الان باید از اونها لباس کند، در آمد حرف برهانی بشه. شما آخرت میخواید، چکار به این حیوانات و انسانهای در این اشیای در بیرون دارید، شما آخرت میخواید. زمین یکی از موجودات نظام هستیه، خلق شده داره در پیکره بیکران عالم وظیفه خودش رو داره انجام میده، این که آخرت نمیخواد که به یک معنا آخرت اونجوری که ما میگیم، ولذا من و شما آخرت داریم، اینه که تا با این بدن هستیم این طوریه، بعد به غیر از این ظاهر دست و پای دیگر است، یعنی بدن دیگره. به محض این که بدن دیگر شده، نفس شما که با اون دیگری در کاره، حالا می فرمایید آخرتی شدیم، آخر شدیم. آخر یعنی به غیر از این اول، به غیر از اینی که قبلی بودیم، یه چیز دیگری شدیم. آخر نه به معنای دوم باشه، یعنی یه چیز دیگر، منتها دیگر نه جدای از اولی، اونی که قبل از دیگری بود، نه از او جدا، طوری که بعد حالا میبینید نفس او با این حال که با اون بدن میتونه باشه، در این حال میبینید در خواب داره این بدن رو هم با قوای نباتیش این رو هم ادارش میکنه، اینم اداره میشه، اما در این حال یه چیز دیگریه. اما چون که میفرماید دیگر، به جهت این که نفس با تمام قوای ادراکیش با اون بدن در کاره، و همینجور اینا تورش کار شما، الان با این بدن مادی هستی، عالم رو شکار کن، علم بگیر، کمال بگیر، هر چه دلت میخواد بفرما، این نظام هستی در خدمت تو، برای معلوم شدن تو، معقول شدن تو آماده. از این بدن خسته شدی، چون اختزاعات طبیعی داره، مادی داره، خسته میشه، چشم درد میگیره، پا درد میگیره، راه رفته دیگه پا جواب نمیده، دست جواب نمیده، بسیار خوب، ایشون رو بگذار، یه لقمه غذا هم طعمش بکن، بگو شما همینجا، من تو رو هم اداره میکنم، شما الان اداره باش، تراوتم داشته باش، سلامتیتم محفوظ باشه، میرم با بدن مثالیم عالم رو شکار، چرا بیکار باشم؟ بذار با من که آدم بیکار چرا باشم؟ تو خسته شدی، من که خسته نمیشم، تو خوابت گرفته، من که خواب نمیگیرم، تو غافل میشی، من که غافل نمیشم. در سای قبلی نفس دائما بیدار است و آگاه است، عین علم و حیات، حالا که اینه، تو توان نداری که برای من عالم رو به وسیله تو بتونم شکار کنم، بسیار خوب، خسته ای بخواب، شما بخواب و من هم ادارتم میکنم، از بینم نرو، با قوای نباتیه در کار هست، اما با دیگر قوای ادراکی قیامت برپا شده. حالا قیامت برپا شده، یعنی با بدن مثالی شروع میکند در نظام بیکران هستی باز به ادراک و به علم و عمل، و انسان هیچ لحظه از علم و عمل غافل نمیشه، این میشه آخرت او. منتها آخرت اوست که گاهی رجعت هم میکنه باز به دنیا، یکی از بطون معانی رجعت، نه خیر، رفته با بدن مثالی به عالم گشت و گذاری کرد و دوباره به یک دلیلی بیدار شده، حالا میگیم اسم اینا دیگه لفظ نداریم، چه گونی؟ حالا نفس باز انصراف پیدا میکنه، از استعمال بدن مثالی برمیگرده و با بدن مادی شروع میکنه باز به ادراک نظام هستی، باز میبینی آقا پا شده، داره با پا راه میره، با دست کار میکنه، با چشم میبینه، با گوش میشنوه، با دهن میخوره، با زبان حرف میزنه، آقا چیه؟ میگه آقا بار برگشتم، دارم علم و عملم رو از ناحیه بدن مادی دارم پیاده میکنم، الان قبلا، یعنی قبلا اینها دیگه معنا نداره، داشتم با بدن مثالی کار میکردم، الان دوباره برگشتم، باز رجوع از آخرت به دنیا و همینجور دم بدم، بالاخره حرف این من و شما ساخته بشیم. یعنی این بدن در عالم رؤیا بدن مثالی برزخی است که نفس مستعمل آن است که داره با او عمل میکنه، چنان که این بدن مادی جسمانی است و باز نفس مستعمل آنه که داره با این بدن جسمانی در ظاهر داره. به هر حال با بدن جسمانی در ظاهر کار میکنه، با بدن مثالی با باطن کار میکنه. تا موقعی که با ظاهر کار میکنه این دنیای او، به محض اینکه میره داره با باطن کار میکنه، اون آخرت او، اون آخرت یعنی یه چیز دیگر، یه طور دیگر، یه شأنی از شؤون وجودی دیگر نفس ناطقه انسانیه. عارف رومی در چند جای مثنوی درباره اون بدن مثالی برزخی سخن به میان آورده است. در اوائل دفتر سوم می‌فرماید، خب دیگه ابتدای بحثم هست، وقت گذشته آجان دیگه، ظاهرن نه اینکه این چند مدت رو دو سه هفته رو پشت سر هم جلسه گذاشتیم، برای اینکه عزیزان چند ماهی درس ها تعطیل بود، گفتیم جبران مقداری از تعطیلی ها بشه. وقت عزیزان نوعا خونواده دارید، بچه ها و فرزندان از مدرسه تازه تعطیل شدن، این مقداری تفریحی گشت و گذار تابستانی، ییلاقی، مسافرتی، زیارتی انشاءالله تشریف ببرید برای اول الان چی آقا؟ الان تیره، بعد از تیر میشه مرداد دیگه، بله انشاءالله اول مرداد، اول دوم مرداد میشه شب شهادت حضرت بیبی، یعنی 13 جماد الاولا، اول ایام فاطمیه میشه دیگه. خلاصه الان یه تقریبا 20-25 روزی براتون وقتی میشه، یه هوایی بگیرید انشاءالله، نفسی تازه بفرمایید، خستگیه